بسم الله الرحمن الرحيم وإياه نستعين إنه خير ناصر ومعين والصلاة على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحياطة الإسلام وانتقاص الباطل وإذلاله ونصرة الحق وإعزازه. امام سجاد در این فراز از دعا از خداوند توفیق اموری رو درخواست کردن که در جلسه گذشته برخی از این امور رو عرض کردیم. یکیش توفیق در انجام خیر بود، توفیق در دوری از شر، توفیق در شکر نعمت و توفیق در پیروی از سنت و دوری از بدعت. توفیق بعدی که در این امروز بهش میپردازیم بحث توفیق در امر به معروف و نهی از منکر هست، یعنی یکی از فرائض بسیار مهم این هست که انسان فقط گلیم خودش رو از آب بیرون نکشه، بلکه دست غریق‌ها رو هم بگیره. اگر چطور این اصل رو کسانی که پیرو دینی هم نیستن ولی انسان هستن، این اصل رو در جوامع بشری پذیرفتند که در عرصه بهداشت و سلامت و بیماری هم مراقب خودشونن، هم تذکرات لازم رو به دیگران میدن، آقا این آلو دست نخور، آقا این دست نزن، آقا مواظب باش این اتفاق نیفته. چرا این مصداق امر به معروف و نهی از منکر دنیاییه، یعنی مربوط به جسم و دنیای انسانه، این در درون هر کسی هست که هم مواظب سلامت خودت باش و هم دیگران. یک کسی بیاد بگه آقا من کاری ندارم، دارم میبینم طرف میره جلو پاش چاهه، خب من خودم مواظبم تو چاه نیفتم، چی کار دارم به دیگری؟ آقا حالا خودش چششو باز کنه. چطور این حرف و عقلای عالم نمیپذیرن؟ میگن آقا یعنی چی؟ تو داری میبینی چاه رو ولی او نمیبینه، خب تذکر بهش بده نیفته تو چاه. همین قضیه در عرصه معنویات و دین هم وجود داره. دین معتقد منکرها چاه هستند که موجب سقوط شخصیت انسان میشن و معروفها موجب رشد انسان میشن. خب من باید تذکر بدم به دیگران، آقا این گناهه نکنید، این اطاعت انجام بدید، باید بگم اینها رو. همون گونه که در عرصه دنیایی ما این کار داریم انجام میدیم. پس امر به معروف و نهی از منکر پیش از آن که یک دستور دینی باشه، یک اصل عقلاییه، یک اصل وجدانیه برای هر کسی که یک حقیقتی رو فهمید و کار خوب و بد رو تشخیص داد به دیگران این تذکر رو بده. اما نکته‌ای که باید درش توجه بشه اینه که در امر به معروف و نهی از منکر در عرصه دین شرایطی وجود داره. اول از همه این که کسی که امر به معروف و نهی از منکر میکنه 3 آگاهی باید داشته باشه. دوم اینه که خودش هم باید عمل کنه. اون 3 آگاهی چیه؟ این است که اولا معروف و منکر رو بشناسه، تبابتی نکنه که مریضی رو افزایش بده. آیا منکر چه منکر؟ ما خیلی اوقات نمیدونیم این چیز منکر هست یا معروفه. لذا قرآن کریم میفهمد فلتکم منکم امتون یدعون الی الخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. نمیگه همه شما، میگه گروهی از شما، منکم اقدام به امر معروف کنه. اون گروه کسی که این ویژگی‌ها رو بد داشته باشه، اول معروف و منکر رو بشناسه چیه. خیلی ها مردم رو امر به چیزی میکنن که اصلا معروف نیستین، معروف دینی نیست یا منکر دینی نیست. پس اولا بعد معروف و منکر رو بشناسه. دوم اینی که جایگاهش رو بدونه، اولویت‌ها رو بدونه. ببینید الان یک کسی که مثلا ایمان به خدا نداره، شما بیاد بهش بگی آقا بی نماز بخون، اول بعد اینو دعوت به ایمانش بکنی، بعد مرحله بعدی نماز بخونه. یا نه بیاد بهش بگی آقا بیا خمس مالتو بگیم. میگه خمس مال یعنی چی؟ این الان ایمان به خدا نداره، تا بعد بیاد بحث خمس و نمازش مطرح کنی. لذا طرف باید جایگاه های معروف و منکر رو بشناسه. این نکته مهمه. طرف مثلا در گناه قوته‌وره، ما گیر دادیم به نوع لباس و پوششش، این منکره، اونم منکره، ولی این گرفتار منکر بزرگتریه. بعد اول از اون منکر بیاد بیرون، بعد سراغ منکر بعدش بریم. پس دومین آگاهی برای کسی که امر به معروف و نهی از منکر میکنه اینه که جایگاه های معروف و منکر و اولویت های معروف و منکر هم بشناسه. سومین نکته از همه مهمتره شیوه امر به معروف و نهی از منکره. یعنی ما چجوری طرف رو آگاه بکنیم به اینی که تذکر بدیم به این که این معروف یا منکره. این تذکر به انواع مختلف میشه اعمال بشه، به فرما و بشین و یه تمر یه معنا رو میده، اما یکیش سبب میشه طرف قبول کنه، یکیش سبب میشه طرف قبول نکنه. بهش بگی بفرما، خب میگه خب احترام کردی چش، اما اگه بهش بگی بتمر با شما گلاویز میشه. این چه حرف زدنه؟ امر به معروف و نهی از منکر شیوه داره، راه داره، و اون رو باید از کلام قرآن و سیره پیامبر اهل بیت بیاموزیم که اصلا اونا چجوری امر به معروف و نهی از منکر میکنن. درسته واژه امر اومده یعنی فرمان، ولی مراد این است که شما معروف رو انجام اقدام بکنید در تذکر به معروف. اگه میتونید اول از طریق عملی این کار رو بکنید. کونو دعاتن ادالله به غیر عرصنت کن، با عمل نشون بدین به بچه هامون که اول وقت نماز بخونن، با عمل نشون بدیم که دروغ بده، غیبت بده. امر به معروف و نهی از منکر در شیوه اجرا زیر مجموعه آیه شریف است: ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. یعنی دعوت به راه خدا باید ابتدا با حکمت باشه، یعنی با معرفت بخشی باشه. طرف نمیدونه، باید توضیح بدیم که این معروف چرا معروفه، این منکر چرا منکره، تا طرف آگاهانه این معروف رو انجام بده و این منکر رو ترک بکنه. و مرحله دوم موعظه حسنه هست، یعنی پند و اندرز دادن، اما پند نیکو، پندی که تأثیر گذار باشه و طرف رو از اون منکر باز بداره و به اون معروف تشویقش بکنه. نه هر موعظه‌ای، در حکمت قید نزده، چون حکمت معرفت زیباست، اما در موعظه ممکنه فقط موعظه های مقدار ترسناک یا قبیح باشه. میگه موعظه باید زیبا باشه، در شکل زیبایی باید انجام بشه. و بعد اگه بنای گفتگو دارید با کسانی که تو منکرن و از معروف گریزانن، جدال به احسن باید باشه. پس اساس امر به معروف و نهی از منکر از این آیه است. یعنی فردی که میخواد این کار انجام بده، شیوه ابتداییش اینه که او رو آگاه بکنه که آقا این کار میدونید چه آسیبی مثلا به روح شما میگذاره. میتونه با یک مقدماتی، با بیان یک پیش زمینه‌ای به اشکال مختلف و با لحن بسیار خوبی این موضوع رو به طرف تفهیم بکنه، و اون وقت است که امر به معروف و نهی از منکر اثر خودشو داره. اون موقع است که به تعبیر امیرالمؤمنین در جایگاه امر به معروف حضرت می‌فرماد ما اعمال البر کلها، تمام اعمال بر، اعمال بر یعنی کارهای نیک. البته این غیر از بحث عبادت، با اینجا نمیگه عبادت ها، نه، میگه بر یعنی کار نیک، کمک به فقیر میکنی، دستگیری میکنی، هر کار نیکی که داری انجام میدی، و جهاد در راه خدا، این در کنار امر به معروف و نهی از منکر، الا کنفطة فی بحر لجی، مثل دمیدن در یک دریای عمیقه. یعنی ارزش امر به معروف و نهی از منکر انقدر بالاست که جهاد در راه خدا و اعمال بر در برابر او مثل یک حباب و یک موج رو دریاست نسبت به خود دریا. اینقدر امر به معروف اهمیت داره، چون با اون هست که جامعه سراغ معروف میره و از منکر. امام حسین اصل قیامش برای این بود که من امر به معروف و نهی از منکر تو جامعه کنم. منتها منکر اون موقع حجاب و اینجور چیزا نبوده، منکر ترک صلات و اینا نبوده، منکر در اون زمان دوری از امام معصوم بوده و خط امامت فرنگ امامت بوده، و معروف اون ولایت و امامت امام معصوم بوده که اونا رهاش کرده بودن. معروف و منکر باید بدونیم، معروف و منکر اعتقادی داریم، معروف و منکر اخلاقی داریم، معروف و منکر فقهی داریم. ما همش فقهی رو چسبیدیم، اونم تازه معروف منکرهای فقهی رده پایین رو. یعنی طرف ای غیبت کنه بهش نمیگیم، تهمت بزنه بهش نمیگیم، ای به دیگران هی برملا کنه نمیگیم منکره. اما اگه مثلا فرد بفرمایید داره نماز میخونه در سجده شست پاشو محکم درست نذاشته، اونجا جلو همه تذکر میدیم، آبروش هم میریزیم. نباید جلوی همه باشه، نباید آبرو ریزی باشه. در واقع اون اصلی ترین نکته که در امر معروف و نهی از منکر فرد باید رعایت کنه اینه که به چه شیوهی انجام بده که اثر گذار باشه. این یک قاعده است، به چه شیوه این کارو بکنه که اثر در فرد بگذاره، از منکر باز دارد او را و به معروف تشویقش بکنه. این نکته بود که در زمینه امر به معروف، که آمر به معروف باید سه تا آگاهی داشته باشه، و بعد این که خودش باید عمل کنه. قرآن میفرماد اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، مردم رو امر به خوبی میکنید، خودتون رو فراموش میکنید. اول به خودتون باید بگید. یا امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه خوشا به حال کسی که شغله و عیبه عن عیوب الناس، اول عیب خودشو پیدا کنه، عیوب خودشو برطرف بکنه، بعد بیاد دستگیری از دیگران کنه. این مثل این میمونه کسی که تو دریا غرق میشه، میگه آقا اینا رو نجات بدید. و خودت چی آخه؟ هم خودتو نجات بده و هم دیگران. مسئله بعدی حیاتت الاسلام، حضرت از خدا میخواد بعد از امر معروف و نهی از منکر خدا توفیق بده که از اسلام حیاتت کنیم. حیاته در اینجا به معنای محافظت و دفاعه، یعنی ما اسلام رو حفظ کنیم، از کیان اسلام دفاع کنیم. این دفاع هم شامل محافظت و دفاع، هم شامل نظر میشه و هم عمل میشه. یعنی در مقام نظر، در عرصه بیان و بنان، گفتن و نوشتن، سعی کنیم این گوهر رو حفظ بکنیم، سخنی نگوییم که از مسیر اسلام دور باشه. و در عرصه عمل سعی کنیم اسلام رو حفظ بکنیم، یعنی که عملا به اسلام پایبند باشیم، پایبند گفتاری و پایبند رفتاری به اسلام بودنه. این حیاتت الاسلام هسته. البته در واقع اسلامی که ما رو حفظ میکنه، اما مراد از این که ما اسلام رو حفظ بکنیم یعنی ما این آیین رو تلاش کنیم بدعت درش نگذاریم، اون گونه که هست بیان بکنیم و به دستوراتش عمل بکنیم. اون موقع اقدام به حیاتت الاسلام کردیم. مرحله بعد انتقاص الباطل و اذلاله و نصرت الحق و اعزازه. مسئله حق و باطل رو حضرت مطرح میکنن. متا در حق و باطل میگن انتقاص الباطل. انتقاص از نقص میاد. نقص یعنی کاستی، یعنی عیب، یعنی ما رو خدایا موفق بدار که عیب و زشتی باطل رو بیان کنیم و اذلاله باطل رو خارش بکنیم، یعنی همون گونه که خار بوده و خار هست نشونش بدیم. و نصرت الحق و اعزازهی، حق رو یاری کنیم و عزت بهش بدیم، یعنی توانمند کنیم حق رو. اینجا هم یک نکته‌ای باید اشاره کنیم راجع موضوع حق و باطل. چون حرکت در مسیر هدایت و دوری از ضلالت و گمراهی متوقف به مسئله حق و باطله. اگر ما حق رو تشخیص دادیم میتونیم تو مسیر حق بریم، اگه باطل رو تشخیص دادیم میتونیم از مسیر باطل کنارگیری کنیم. همه اینا البته با جملات قبل مرتبطه با، چون وقتی حیاتت اسلام گفت اسلام خودش حق رو بیان میکنه باطل رو بیان میکنه، رضا حضرت رسید به بحث حق و باطل و بعد این بحث ضلالت رو مطرح میکنه. چون حق و باطل در مقام تشخیص مقدمه حرکت در مسیر ضلالت یا هدایته. اگه تشخیص ندادیم نمیریم، اگه دادیم میریم. خب در مورد حق و باطل چند نکته مهمه. نکته اول این هستش که انسان موجودی حق‌گراست، دنبال حق میره، لذا باطل از ماسک حق استفاده میکنه و خودشو حق جلوه میده. حضرت امیرم دارن، انسانای باطل مقداری حق رو با مقداری باطل یمزجان با هم ممزوج میکنن، نشون طرف میدن. فرد میاد به عنوان کارشناس مذهبی آیه قرآن میخونه، اما با خوندن آیه قرآن داره زیراب قرآن رو میزنه دیگه، از چیزی که تو ذهن مردم، حدیث میخونه زیراب حدیث رو میزنه. این کار باطل اینه. مثل در عرصه اقتصاد هم اینجوری دیگه، اجناس بدلی به شکل واقعی درست میشن برای فریب. لذا یه تعبیر زیبای امام سجاد تو دعای 27 یا 37 همین صحیفه دارن، اون خیلی قشنگه، میگن میفرمان عرضه میکنن به خدا، لولا انهو، یعنی ان شیطان، سور لهم الباطل فی مثال الحق ما ظل عن طریقک ضال. اگه شیطان باطل رو به شکل حق نشون نمیداد، باطل رو در قالب حق تصویر سازی نمی کرد و پردازش نمی کرد، هیچ کسی از راه تو گمراه نمی شد. علت گمراهی اینه که مردم حق و باطل رو تشخیص ندادن. اهل باطلم نمیاد بگه که من باطلم، باطل رو در چهره حق نشون میده. لذا بسیار اهمیت داره که ما حق رو از باطل ابتدا تشخیص بده. ولذا دریافتن حقیقت دشواره. امام امیرالمؤمنین در نامه سیک میفهمد خذ القمرات للحق، یعنی تو دریای شدائد فرو برو تا گوهر حقیقت رو به دست بیاری. و راز اینی که حق به سختی به دست میاد برای اینی که مروارید حقیقت به اهلش خودش رو نشون میده. باطل جلو چشم آدمه، اما حق جلو چشم هست اما به راحتی دیده نمیشه. کی میتونه حق رو بفهمه از باطل؟ فرمولش چیه؟ یک، بخواد. اولش بخواد. حق و باطل برخلاف زشت و زیباست. یه موقع شما زشتی رو میبینی، زیبایی رو میبینی، اما حق و باطل گویا یک حق یک چیز هوشمنده، به هر کسی حق چهره خودشو نشون نمیده ولو نزدیکش هم باشه. لذا داریم امیمانی میفرماد کسی که طالب حق و خواستار حقه، حق رو میبینه ولو بین او و حق فرسنگ ها فاصله باشه. و کسی که طالب حق نیست، حق را نمی بیند ولو جلوی چشمان او باشه. لذا حق به دست آوردنش دشواره و آسونه. برای چی؟ برای کسی که بخواد. بخواد حقیقت رو. حقیقت رو میابه. حقیقت از نامحرمان مستوره. از محرمان هوشمنده. خودش رو به محرمش نشون میده. از طرفی باطل هم میاد چیکار میکنه؟ خودش رو به حق جلوه میده. حالا حضرت از خدا چی میخواد؟ حضرت از خدا میخواد خدایا من یاری کن که چهره واقعی باطل رو به مردم نشون بدم. انتقاص باطل. باطل هم نقص داره هم خاره، اما اومده خودشو در چهره کامل و چهره عزیز نشون داده. کار اولیاء الهی و انسانهای پیرو و اهل بیت اینه که این پرده رو بردارن که گول نخورن، بیان بگن آقا این بدلیه، با یه حقیقت نداره. و نصرت الحق و اعزازه، توفیق بده که حق رو انسان یاری کنه و حق رو عزیز بشماره که عزیزم هست. و مرحله بعد و ارشاد زال، حضرت توفیق میخواد که کمک بکنه که انسان گمراه رو ارشاد بکنه. ارشاد از ریشه رشده. رشد یعنی چی؟ بالندگی. انسان گمراه رو که هدایت کردیم، هدایت یعنی بالندگی، یعنی رشد. گمراهی تو زمینه دنیایی اینه که مسیر اینوری بیاد اینور، اما هدایت و ضلالت تو عرصه دین بالا پایینیه، نه عرضی. هدایت یعنی چی؟ یعنی بالا بیای، رشد پیدا کنی. ضلالت یعنی چی؟ پایین بیای. شخصیت پایین اومد، گمراهیه. بالا رفت، رشده. قرآن یهدی الی الرشد، به رشد میاره. یعنی چی رشد؟ هدایت یعنی چی؟ ارشاد زال یعنی چی؟ یعنی انسانی که پایینه و حقیقت رو نمیبینه، بیاریمش بالا، حق رو ببینه. من تو را بردم فراز قله هان، این من ارشاده. حق رو ببین، حقیقت رو ببین. دو، از بنبست و تنگنای تاریکی های شخصیتی بیاد بالا. رشد یعنی این، بیاد بالا و در فضای وسیع حرکت و اشتیاق به خدا قرار بگیره. این معنی رشده، ارشاد زاد. و چقدر ثواب داره که این بیش از مرحله امر به معروف نهی از منکر در اینجا هست که انسان کسی که گم کرده راه رو به راه بیاره. لئن یهدی الله بک رجلا، از عالی ترین توفیقات این توفیقه، از مصادیق توفیق حضرت داره بیان میکنه. لئن یهدی الله بک رجلا، پیامبر صلی الله علیه و آله به امیرالمومنین فرمودن وقتی ایشون رو به یمن فرستادن، فرمودن اگر یک نفر به وسیله تو هدایت باشه، خیر مما طلعت علیه الشمس، بهتر است از هر آن چیزی که خورشید بر او میتابه. یک انسانی رو ابدی، حیات ابدی بهش شما میدید. این غیر از اینی که یه نفری حالا تو دنیا نون میخواد بهش نون دادی، گرسنه ای رو سیرش کردی، خب شکمش سیر شد، بعد خود این معده و شکم هم میره خاک میشه، تماشا پیکارش. اما یک انسانی که دچار استضعاف فکری هست و دچار ضلالته، او رو راهنمایی کنی، یعنی ابدیت رو و حیات ابدی رو براش راهشو باز کردی. و این اصلا قابل تقویم نیست، قابل قیمت گذاری نیست، اینقدر ثوابش بالاتره. یعنی اگه بخوام بگیم امر به معروف و نهی از منکر تو اعمال بر خیلی درجهش بالاست، ارشاد زال از او هم بالاتره. و معاونت ضعیف، توفیق دیگری که حضرت خدا میخوان اینه که کمک کند به انسان ضعیف و ناتوان یاری برسونه. ضعیف کیه؟ ضعیف کسی که میخواد به یک مطلوب و هدفی برسه نمیتونه، کمکش بکنیم. میخواد ازدواج کنه نمیتونه، پول نداره، معاونت ضعیف. نه تنها ضعف مادی، کار خوب میخواد به خدا برسه، کمکش بکن. این معاونت ضعیفه. و بعدی ادراک لحیف. لحیف در لغت به معنای ستم دیده اومده، به معنای مضطر اومده. تو فارسی اگه بخوام بگیم کسی که گرفتار شده، الان تو یک بنبستی افتاده، راه نجات نداره، بگن لحیف. این با ضعیف فرق داره. آدم ضعیف ممکنه تو بنبست، تو یک به اصطلاح گرفتاری نیست، میخواد کاری کنه نمیتونه، الان کمکش میکنیم، یه باری رو داره میبره تو مسیره، کمک میکنیم بارش رو برسونه مقصد. اما لحیف آدمی است که گرفتار شده، درگیر یک موضوعی شده و دستش به جایی بند نیست. اینجا تعبیر معاونت نمیاره، ادراک میاره، یعنی باید الان درکش کنی، به دادش برسی. و این خیلی از جهت پاداش معنوی پاداش های فوق العاده ای داره. در روایت داره که اونو که ضعیف افضل الصدقه، اگه به ضعیف کمک کنی یکی از بالاترین صدقه هاست. صدقه حتما پولی نیست، کمک رسانی یک صدقه است. اما در مورد لحیف داره، من کفارات الذنوب العظام اغاثة الملهوف. کفاره و جبران کننده گناهان بزرگ، فریاد رسی به انسان ستم دیده یا انسانی که گرفتار شده و راه به جایی نداره، اگه به دادش برسیم کفاره گناه های بزرگ انسانه. چقدر این مهمه و چقدر اسلام دین محبت و رحمت به انسان های دیگه، چقدر حضرت از خدا توفیق میخواد. تمام اینا توفیق برای محبت به انسان هاست. توفیق میخواد که محبت کنه، انسانها رو از منکر بیرون بیاره، از باطل بیرون بیاره، از گمراهی بیرون بیاره و از ستم نجاتشون بده. این دلسوزی برای بشریته، این اصل دلسوزی، اصل محبت به انسان هاست. باز در روایتی داریم از زید شحام از امام صادق روایت میکنه که من اغاس اخاه المؤمن اللحفان، کسی که برادر مؤمنی که ستم دیده و گرفتاره به فریادش برسه و غم و قصه او رو برطرف بکنه و او رو یاری بکنه که به نیازش برسه، کانت لهو بذالک عند الله اثنان و سبعون رحمتا من الله. در قبل این بود که اگه این به داده انسان ستم دیده برسید، گناه‌های بزرگت بخشیده میشه و کفاره اوناست. اینجا می‌فرماد که اگه این کارو کردی، خداوند 72 رحمت شامل حالت میکنه، که یکی از اینها مال دنیاست و 71ش برای آخرتش می‌گذاره. در روز قیامت، در زمانی که همه ترس دارن و لرزانن، اوجه به دردش می‌خوره. لذا اونی که تو دنیاست، همون یه رحمت مال دنیاش خیلی کار میکنه برای انسان. چرا بچه شما خدا یه جوری هدایتش کرد؟ مال اینکه یک لحفان و لحیف و ستم دیده ای رو یه جایی بهش رسیدی. رحمتی که تو این دنیا هست اینه که یه سری کارات خدا داره درست میکنه. کلید کارا یه چیز دیگه است، ما دنبال یه چیز دیگه میگردیم. خیلی ها دغدغه دارن، میگن ما بچه هامون حالا خارج از کشورن، اینجا تو این زمان چه بکنیم؟ یکیش این است که خب مراقب باشید، تربیت سر جا خودشه. اما یکیش اینه که یک کارایی اگر بکنی به این آرزو میرسیم، تو زندگی کمک بکنیم. اونو کل ضعیف اقاست الملهوف، دادرسی بکنیم از کسانی که نیاز دارن به این که فریادشون برسیم و خدا رحمتهایی رو به حال ما میفرسته. اونا خیلی مهمه. خب بعد از این که حضرت این توفیق رو از خدا خواستن که در روز و شب آدم این توفیق رو پیدا بکنه، حالا در ادامه بیان میکنن اللهم صل علی محمد و آله، دیگه جملات بعد که عرض میکنیم اینها ما با ترجمه اکتفا میکنیم، چون مطالب اون جایی که نیاز داره من توضیح عرض میکنم. خدای بر محمد آل درود بفرست و اجعله ایمن یوم اهدنا، این روزی که الان داریم سپری میخوام بکنیم میمونترین و مبارکترین روزی باشه که ما نسبت به گذشتمون، نه آینده. اهدنا میگه روزی که اهدنا، یعنی این ایامی که ما در واقع خبر داریم ازش و میدونیم و مطلعیم، امروز ما از روزهای قبل با یومتر و با برکت تر باشه. وای بر کسی که دو روزش مساوی باشه، یعنی روز بعد باید بهتر از قبل باشه. و افضل از صاحب صاحبنا و با فضیلت ترین همراه و مصاحب ما باشه این روزی که الان هستیم. اینا رو در آغاز روز حضرت خدا میخواد. و خیر وقت زلل نافی، بهترین وقتی باشه که ما در اون وقت به سر میبریم. وجعلنا من ارزا من مر علیه اللیل و النهار من جملت خلقه. حضرت در فراز 21 چهار چیز از خدا میخوان. میگن خدایا در این روز من اهل رضامندی باشم و راضی ترین انسان ها باشم. به چی؟ به قضای الهی. و دو، به خود خدا. انسان از خدا راضی باشه، این مقام بالاییست، مقام رضا. یکی به قضا الهی، یکی به خود پروردگار که بالاتره. ملم یرزه به قضای، روایتی نقل شده که اگه کسی به قضا الهی راضی نباشه و بر بلا الهی صبر نکنه، فلیب لطلب عبدن، بره یک ربن سوای، بره دنبال یه خدای دیگر بگرده. قضا الهی که در عالم جاریه، که بحثش هم یه بار کردیم، رفتی به جبرم نداره، امور بیرونی که در عالم جاری هست به مقتضای حکمت الهی برای انسان پیش میاد، انسان راضی باشه به این. حالا فرزند معیوبی بهش داده، زندگی ویژه‌ای هستش، راضی باشه به این، تلاششو بکنه. راضی به معنی خرسند بودن، گله نکنه، شکایت نکنه، اعتراض نکنه، نگه تو چه خدایی هستی، این معنی رضایته. بلکه این ناراضی بودن از خودش داشته باشه، بگه تو چه آدم بدی هستی، چرا کارهای خوب نمی کنی. نسبت به خدا مقام رضا براش فراهم باشه. حضرت می فهم خدای من رو در این روز، در تمام شب و روزها که بر من می گذرد، راضی ترین مخلوقات قرار بده. انسان اگر راضی به قضای الهی باشه، قضای الهی جاری میشه، چه راضی باشی چه نباشی. اگر نباشی بی اجریم، و اگه باشیم با اجر و پاداش خواهیم بود. خود این خیلی بحث داره، میذاریم در دعای مخصوص به خودش که مقام رضای از خدا چه آثاری برای انسان داره در نشأه دنیا و نشأه آخرت، یک، و چه آثاری در روان انسان داره و انسان رو چقدر نشاط میده مقام رضا. و دوم این است که و اشکرهم لما اولیت من نعمک، من رو شاکرترین و سپاسگزارترین کسانی قرار بده در برابر نعمتهای خودت. اینم دو. و اقومهم بما شرعت من شرایعک، در برابر شریعت خودت، یعنی قوانین و آداب و سننی که خدا برای ما معین کرده، از همه اقوم باشیم. اقوم از ریشه قیامه. قیام یعنی چی؟ یعنی انسان برای انجام یک کاری حرکت کنه و بایسته، این میشه قیام. یعنی من رو در شب و روز قائم ترین افراد در انجام شریعت خودت قرار بده. اقومهم یعنی ایستادم پا به رکاب برای انجام شریعت الهیم. شریعت در لغت، شریعت به اون محل ورود برای چی هست؟ استسقاس، یعنی آب گرفتنه. شرعه یعنی این، یعنی جایی که مردم میرن از نهر و از رودخونه آب بیارن، با میگه شریعت. علتی هم که میگن شریعت، چون ریشه شرعه به معنی زهره، معنی آشکاریه، چون این مسیرهایی که میرفتن آب بیارن روشن آشکار بوده. خب حالا شریعت در اصطلاح به مجموعه قوانین الهی گفته میشه، چون این قوانین یک آشکاره، روشنه، خدا آشکار کرده، گفته به ما. حضرت امیر میفرماد بیانم محبهم من الاعمال، خدا اعمالی که محبوب بشه برای ما بیان کرده، روشن کرده، گفته به ما. دوم این است که این قوانین چی هستش؟ کانال هاییست برای رسیدن به آب حیات، درسته؟ همون کانال هایی که می رفتن برای اینکه آب بگیرن به شریعت میگن، یعنی این قوانین مسیرهایی هست به سوی رسیدن به آب حیات، لذا به شریعت گفته میشه. میگه خداوند مرو در مسیر شریعت از همه پایدارتر و پابرکابتر قرار بده. و اوقفهم اما حذرت من نهی، اینا نکات زیباشناسی هم داره، اوقف با اقوام، یعنی در مقام اوامر پایدارتر، در مقام نواهی اوقفتر، یعنی متوقفتر. و از اون چه که تو مردم رو بر حذر داشتی از نواهی خودت، نواهی خودت، من از همه چیکار باشم؟ اوقفتر باشم، یعنی متوقفتر باشم، یعنی امساک کنم، نرم سراغ نواهی تو. و این چهارتا درخواستی است که از همه حضرت میخواد، از همه راضی تر، از همه شاکرتر، از همه پابرکابتر، از همه ترمز کننده تر در نواهی الهی. این نکته. بعد امام وارد بحث شهادت میشن، بعد از این که شب و روز رو گفتن و توفیقات شب و روز رو بیان کردن، حالا شروع میکنن به بحث شهادت. اللهم انی اشهدک و کفا بک شهیدا و اشهد سماعک و عرضک و من اسکنت عما من ملائکتک و سائر خلقک فی یومی هازا و ساعتی هازهی و لیلتی هازهی و مستقری هازهی انی اشهد انک انت الله. حضرت می فرمان که عرضه می کنن که خدایا هم خودت را و هم بعد میگن خودت کافی برای گواه گرفتن، احتیاج به کسی دیگه نداره، ولی هم خودت رو، هم آسمون تو، هم زمین تو و هم کسانی که در آسمون زمین ساکنن، از فرشتگان و سایر مخلوقاتت که ما خبر نداریم، چه در امروز، چه در این ساعت، چه در این شب، چه در این مکان، همه این مجموعه رو شاهد میگیرم که چی؟ که تو خدای یکتایی. این یعنی چه اینجا؟ حضرت این کلام رو اینجا گفته، ارتباطش با قبل یعنی چی؟ چی رو میخواد از اینجا بگه؟ حضرت میخواد نکته رو بیان کنه که هر آنچه از اعمال نیک گفتیم که در شب و روز باید انجام بدیم و هر آنچه که از احوال نیک که باید در خودمون ایجاد کنیم، اعمال نیک چیا بود؟ خیر و امر به معروف و نهی از منکر، اینا همه بود دیگه. احوال نیک چیا بود؟ اینا که الان خوندیم. رضایت حال عمل نیست، شکر حال عمل نیست. اون چه که از اعمال و احوال گفته شد اگه تو بستر توحید نباشه وزنی نداره. یعنی اون چه که انجام میدهیم باید با انگیزه توحیدی انجام بشه، یک، منتهی به توحید بشه، دو، و الا اگر اعمال رو ریشه توحید نباشه و ثمره و میوه توحید ازش بیرون نیاد، این اعمال و احوال هیچ فایده ای نداره. من باید نمازم برای خدا باشه، انگیزه. دو، نمازم منو به خدا نزدیکتر کنه، به معرفت او انگیخته، ثمره و نتیجه. لذا امام این مسئله شهادت به وحدانیت خدا رو برای این میاره که آسمون و زمین بدونه، یعنی زمان و مکانی که اعمال من در این زمان و مکان داره شکل میگیره گواه باشن که همه کارای من و برای یک کلمه است، خدا و خدا. اشهد انک انت الله، تو خدایی هستی که الذی لا اله الا انت. برای دیگری کارن، شرک منتفی است در تمام اعمال. شیعه مشرکه دیگه، ها تو بوق میکنن شیعه مشرکه. این امام شیعه است، این منطق شیعه است که اینجوری داری از توحید حرف میزنه. انت الله الذی لا اله الا انت قائم بالقسط، تو خدا قائم به قسطی، یعنی خدای عادلی. آسمونت، زمینت، عدل فی الحکم، احکامت هم عدله، یعنی جهان تکوین مبتنی بر عدالت، جهان تشریع هم مبتنی بر عدالته. اون قائم بالقسط اشاره به عالم تکوینه و عدل فی الحکم اشاره به عالم تشریعه. در نظام تکوین و تشریع تو خدای عادلی هستی و من این رو شهادت میدم، هم خدای واحدی هم خدای عادلی. رؤوف بالعباد، در عین عدالت اهل رأفتی. رأفت در مقام رحم و محبت در اوج قرار داره، یعنی بیشترین رحمت و محبت رو رأفت ازش تعبیر میکنن. مالک الملک، مالک همه هستی هستی، همش در دست توست. و رحیمون بالخلق، به همه مخلوقات هم مهربانی. این خیلی زیباست، حضرت تا یک صفتی رو میاره که باید بترسیم از عدالت خدا، باید ترسیم. یک صفت رحمتی میاره، از اون طرف میگه پادشاه عالمی قدرت داره، یه ذره تکون میخوره آدم، بعد میگه رحیمون بالخلق. این نکته در واقع تلفیقی و این توازن رو دقت کنید چقدر زیباست. یه نکته دیگه هم در عبارته که حضرت راجب خلق کلمه رحیم رو میاره، راجب عباد کلمه رؤوف رو میاره. و یک نکته داره که خداوند به همه مخلوقاتش مهربانه، اما به مخلوقاتی که سمت بندگی رو در خودشون ایجاد کردن و عباد شدن رحمت بیشتری داره، که از او تعبیر به چی میکنن؟ رأفت میکنن، رؤوفون بالعباد. ببینید چقدر نکات دقیق و ظریف در جای خودش نشسته. بعد که شهادت به وحدانیت خدا میدن، شهادت به رسالت پیامبر و اهل بیت پیامبر میگن. و این نکتش اینه که پیامبر و اهل بیت راه رسیدن به توحیدن، سبل توحیدن. بدون رسول الله انسان نمیتونه به توحید برسه، و بدون ولایت امام معصوم هم راه توحید مسدوده. و ان محمدن صلی الله علیه عبدک و رسولک و خیرتک من خلقک. سه تا ویژگی برای پیامبر بیان میکنه. شهادت میگم که محمد صلی الله علیه هم بنده توست و عبودیت مقدمه بر رسالتشه، و رسول توست و بعد خیره توست، یعنی برگزیده تو از خلقته، یعنی از کل خلقت خدا یه گلی رو انتخاب کرده که این سرآمد همه گل هاست و اون رسول اللهه. سه تا ویژگی برای پیغمبر است. بعد میگه این پیغمبر حمل تهور رسالت هست فعداها، بار رسالت رو به دوش او گذاشتی، او هم خوب این بار به سرمنزل مقصود رسون و ادا کرد. و امرته به نصح امته فنصح لها، دستور دادی که خیرخواه امت باشه و او هم بود خیرخواهی کرد. پس پیغمبر رسالت الهی را انجام داد و امت رو اون چه که باید بگه گفت و خیرخواهی کرد. حالا ما امت در برابر او چه وظیفه ای داریم؟ اینجا دعا، سه تا درخواست راجع به رسول الله حضرت از خدا میکنه. درخواست اول صلواته، درخواست دوم فضل، درخواست سوم پاداش و اجره. عرضه میکنه حالا این پیغمبری که این برای ما زحمت کشید، این سفره رحمت الهی رو پهن کرد، این هدایت رو برای ما آورد، چنین رسولی اللهم فصل على محمد و آل اکثر ما صلیت على احد من خلقك، صلواتی بر پیامبر و اهل بیتش بفرست که این صلوات بیشترین و بهترین صلواتی است که بر احدی از مخلوقاتت فرستادی. که قبلا هم بیان کردیم صلوات از طرف خداست و معناش این است که یک فیض و رحمت ویژه رسول الله که او رو در مراتب نوری میبره بالاتر. و اثرش هم اینه که وقتی ما از خدا میخوام بر او صلوات بفرست، قطعا پیغمبر هم برای ما خروج از تاریکی به نور رو درخواست میکنه، یعنی مراتب بالا. و آتهی انا افضل ما آتیت احدا من عبادک، خدایا در بعد از صلوات به پیغمبر چیزی رو بده که از همه چیزهایی که به بندگانت دادی برتر باشه، یعنی مقامی بهش بده، منزلتی بهش بده که از همه مقامها و منزلتهایی که به بندگان خوبت دادی این منزلت از او بالاتر باشه، این مقام بالاتر باشه. و عجزهی انا، ما که فقیریم، ما چی میخوام به پیغمبرت پاداش بدیم؟ او زحمت کشیده، ما چه پاداش بدیم به او؟ لذا خودت عجزهی انا، یعنی از طرف ما بنده های فقیر، به رسول خودت پاداش و جزایی بده. افضل و اکرم ما جزیت احدا من انبیاء که ان امته، بالاترین پاداشی که به انبیاء الهی دادی به نبی خاتم، اون پاداش از طرف ما بده. این دعا سپاسگزاری از رسول الهیه و ما موظفیم اینو بکنیم، انجام بدیم. و این برای خود ما راهگشاست، کما اینکه صلوات هم برای رسول طلب میکنیم، برای خودمون راهگشاست. اینی که ما قدردان نعمت رسالت باشیم، این برای ما خودش راهگشاست. و عجزهی انا، از خدا میخوام که اینو. مال امام حسین هم داریم که اونجا میگه خدایا این حسین برای نجات بشریت خون خودشو داد، به او پاداش بده، بهترین پاداش که به اولیاء خودت میدی. اینو باید بخوایم ما. وقت در فراز پایانی حضرت عبارتی میگه، این عبارت از اون عبارتهای بسیار زیبا، قشنگ، عالی و با احساس فوق العاده است که انسان آخرای دعاش اینو به خدا بگه. خیلی قشنگه. انک انت المنان بالجسیم القافر للعظیم و انت ارحم من کل رحیم. خدایا تو منانی، منان به معنی که منت گذاری. این منت گذار با منت گذارای ما فرق داره. این منت بده، منت ما این که ما به کسی چیزی میدیم بعد به روش میاریم، این میشه منت. وقتی میگیم خدا تو منانی، معنای منان بودن این نیست، بلکه چیه؟ من در لغت عبارت هست از بخشش زیاد و فوق العاده. لذا خداوند وقتی صحبت از نعمت‌های معنوی مثل وجود پیامبر می‌کنه، کلمه منت رو می‌زنه، میگه لقد من الله علیکم اذ بعث فیکم رسولا من انفسکم. نعمت بزرگ رو، نعمت مهم رو کلمه منت به کار می‌برن، نه نعمت، میگن منت. لذا این منت در عرف قرآن با منت گذاری در عرف ما فرق داره. خدایا تو منانی یعنی خدایا تو عطاها و نعمتهای بزرگ زیادی به ما میدی. انت المنان بالجسیم، نعمتهای جسیم یعنی بزرگی رو به ما عطا میکنه. القافر للعظیم، بخشنده گناههای بزرگ بزرگ، درشت درشته گناههای ما رو میبخشی. پس درشت درشت نعمت میدی، درشت درشتم میبخشی. آدمی حس رو در خودش ایجاد کنه وقتی با خدا داره حرف میزنه که خدایا تو بزرگ بزرگ میدی. ولذا ماها نباید از خدا کوچیک بخوایم، استحقاق کوچیک رو نداریم. اما استدعای بزرگو داریم، استحقاق کوچیک نداریم، اما استدعای بزرگو داریم. خدا بزرگه، خدا به شما زیاد بده با کم بده فرقی به حالش نداره که. پس چرا کم میخواین؟ زیاد بخواین. خیلی اوقات دعاهای ما اجابت نمیشه ما اینکه کم میخواین. احساس میگه اگه خدا بیشتر رو بده زحمت بیشتری خواهد کشید. نه خیر، اینجوری نیست. انتل منان و بلجسی. در غافل میگیم خدا گناه های بزرگ و که هیچ استحقاق بخشش گناه کوچکم نداریم. اما در این حال انتظار بخشش بزرگ رو داریم و امید بخش بزرگ رو داریم. انتل غافل رزیم. و بعد مهربون تر خدا هیچی تو عالم، هیچ کس تو عالم نیست. و انت ارحم من کل رحیم، تو از هر مهربانی مهربان تری. فصل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین الاخیار الانجمین. صلوات بر محمد و آل پاک و طاهر و برگزیده و انجب. انجبین یعنی کریم هایی که حسب و نسبشون بزرگه، یعنی هم شخصیتشون بالاست هم دودمانشون پاک و ارزشمند و دارای کرامت هست. امیدواریم خداوند در پایان این دعای ششم اون چرا که امام سجاد با اون شرطش که توحید بوده و شرط شرطش که رسالت و امامته و این حس زیبای امید به خدا و استدعای بزرگ از خدا کردن رو به همه ما انشاءالله به لطف و کرمش عنایت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.